الو، سلام علیکم جوانوخچیان.
سلام،
عذر خواهی میکنم بابت تاخیر چند دقیقه. خیلی
خواهش
عذر میخوام.
میکنم.
سلامتی
خوبی؟
انشالله، خسته نباشید
سلامت.
جناب اخچیان. الان امکان گفتگو داریم دیگه انشالله.
بله، برای خدمت شما.
بزرگواری، سلامت باشید انشالله. همونطور که صبح عرض کردم خدمتون، با توجه به اینکه یک شنبه روز در واقع مقابله با زلزله هست، مزاحمتون شدم در خصوص وضعیت استان همدان در حوزه مقابله با این فضا، به خصوص با داشتن شهرستانهایی مثل نهاوند و با اون بافت فرسوده که هم در شهر همدان و هم در دیگر شهرهای استان، مخصوصا تو در واقع شهرستان های زلزله خیز داریم، گفتگوی رو بکنیم در خصوص وضعیتش و بعد نیازها و اونچه که باید باشه. هستم خدمتتون جناب عرقچیان. اگر بین صحبت های شما برای بنده سوالی پیش اومد، از خدمتتون میپرسم. البته اولویتمون با اون فضای شهری هست که در واقع تو فضای زلزله باید مد نظر مدیران حوزه بحران قرار بگیره. هستم خدمتتون.
بله، خواهش میکنم.
بزرگوارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اول یه مقداری عمومی تر صحبت کنم، بعد به بحث استان و بعد به مباحث شهری برسیم.
بله.
تقریبا در دنیا 32 بلای طبیعی وجود داره که در ایران شرایط 25 تاش قابل تحققه.
بله.
یعنی ما همیشه در معرض حدود 25 بلیه طبیعی هستیم.
بله.
که این بلاها توی استان ما هم طبیعتاً قابلیت تحقق داره.
بله.
که حالا در سالهای اخیر ما با بعضی از اینها مواجه بودیم. مثلا خشکسالی یکی از بلایایی است که باش مواجه بودیم، یا زلزله که معمولاً سالیانه در قسمت‌های مختلف کشور ما باش مواجه هستیم. عرضم به خدمت شما که استان همدان به لحاظ زلزله خیزی یا به لحاظ لرزه خیزی اصطلاحاً در محدوده استان‌های با خطر متوسط و بالاتر است.
بله.
یا به تعبیری بگیم خطر نسبتاً بالا قرار داره.
بله.
مخصوصا اینکه قسمتی از استان همدان که شامل محدوده نهاوند میشه، خطر نسبتا بالاتری رو هم نسبت به سایر شهرها داره.
بله.
به همین دلیل زلزله یکی از مواردی است که ما باید به شدت در حوزه های مختلف بهش توجه کنیم.
بله.
هم در حوزه ساختمان سازی و هم در حوزه شهرسازی و هم در حوزه مرمت، ببخشید، در حوزه برنامه ریزی شهری.
بله.
و هم در حوزه مدیریت.
بله.
در حوزه مدیریت هم باید بهش توجه.
بله.
من یکی اینا رو خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
این یکی تصور غلطی در جامعه وجود داره.
بله.
تا میگن زلزله، ما فقط به یاد اسکلت ساختمان که حالا اسکلت فولادی است یا بتونیه میفتیم.
بله.
و فکر میکنیم اگر ما اون رو رعایت کنیم در بقیه قسمت ها هیچ اشکالی وجود نداره. در حالی که اینجوری نیست.
بله.
سازه یکی از اجزای ساختمانه.
بله.
که آسیب پذیرترین بخش از زلزله هست، ولی تنها بخش نیست.
بله.
سازه علاوه بر اینکه باید تحمل خودش رو داشته باشه، باید تحمل سربارهاش که شامل معماری، برق و تأسیسات میشه رو هم داشته باشه.
درست.
خب پس ما برای که آسیب کمتری به سازه وارد کنیم، در حوزه معماری، در حوزه تأسیسات و در حوزه برق هم باید آسیب پذیر رو به حداقل برسونیم.
درست.
خوشبختانه با ویرایش 4 آیین‌نامه 2800،
بله،
توجه بیشتری در حوزه معماری به زلزله شده.
بله.
قبلا در آیین‌نامه های اولیه اصلا به معماری و به تأسیسات و به حالا الکتریکال توجهی نمیشد و عمدتا به سازه توجه میشد.
بله.
حالا سالهای اخیر با توجهات بیشتری که شده، رابطه بین حوزه معماری و حوزه سازه تقریبا مشخص شده و معلوم شده که اگر ما سازه رو هم خیلی خوب اجرا کنیم.
بله.
شبیه ساختمان های مسکن مهری که در حادثه چند سال قبل کرمانشاه به وجود آمد.
بله.
ولی تلفات فراوان میدیم. چرا؟
بله.
برای اینکه حدود 50-60% تلفات ناشی از زلزله، اهم از فوت شدگان و اهم از زخمی ها،
بله،
ناشی از سازه نیستن، ناشی از معماری هستن.
بله.
بنابراین با این توجهات ما باید حواسمون باشه که معماری رو هم سر و سامان داریم. خوشبختانه آیین‌نامه ویرایش 4 این کار رو انجام داده.
بله.
مشروط ولی که مهندسین معمار،
بله،
شبیه مهندسین سازه، دانش زلزلهشون رو بالا ببرن،
بله،
میشه تلفات رو در حوزه ساختمان سازی کم کرد.
درست.
ضمن این که ما الان یه کمبودی هم داریم، رشته برق و رشته تأسیسات ما آیین نامه زلزله ندارن.
بله.
یعنی مهندسین برق و مهندسین تأسیسات هم باید رابطه منطقی و تنگاتنگی با زلزله و سازه پیدا بکنن که این عمل فعلا خیلی در ایران میسر نشده. امیدواریم این هم انجام بشه.
بله.
ضمن این که ما در حوزه معماری به نظر میاد که دانشمان رو باید در اجرای ساختمان در بخش زلزله بالا ببریم. مثلا شما دقت بفرمایید میبینید که در زلزله بم، زلزله آذربایجان، زلزله لرستان و اینها نماها از ساختمان ها جدا شدن و ریختن.
بله.
عملا دیدیم که فقط سازه نیست که آسیب زننده است، بلکه معماری و خصوصا تیغه ها و نماها هم جز آسیب زننده های اساسی به زندگی مردم هستند. پس یه ذره باید در این حوزه دقت بیشتری بکنیم.
بله.
خب این من خیلی چون خلاصه میخوام بگم.
بله.
نمیدونی که زلزله یکی از دروس دانشگاهی است که در بسیار از رشته‌ها الان وجود داره و حوزه سازه اصلا ما بعد از اینکه مهندسین عمران لیسانسشون رو میگیرن یکی از گرایش‌هایی که وارد میشن گرایش زلزله شناسی و به هر حال محاسبات زلزله برای ساختمان ها هست در مقطع ارشد و دکترا. مهندسین معمار هم الان درسی براشون اضافه شده در 2-3 سالی اخیر تحت عنوان مبانی مهندسی زلزله برای معماران.
بله.
که هم در دوره لیسانس وجود داره و هم در دوره فوق لیسانس وجود داره.
بله.
بنابراین کم کم کشور داره متوجه میشه که موضوع زلزله در ایران به علتی که ایران در یکی از کمربندهای بسیار فعال زلزله قرار گرفته.
بله.
موضوع مهمی است.
بله.
خب موضوع بعدیش میرسه به موضوع شهرسازی.
بله.
ببینید در حوزه شهرسازی یکی از مباحثی که در بخش برنامه ریزی و در بخش طراحی مطرحه بحث شدت یا بگیم احتمال ریسک یا احتمال خطر زلزله برای شهرهاست. وقتی ما هرچی خطر میره بالاتر میبایست بافت شهری رو سبکتر و خلوتتر کنیم، یعنی تراکم نفر در هکتار رو کمتر کنیم.
بله.
ارتفاع ساختمان ها رو محدودیت بیشتری براش قائل بشیم، ضوابط ساخت و ساز رو پیچیده تر کنیم، در حوزه کاربری های شهری فضاهای باز شهری رو در محلات و در خیابون ها افزایش بدیم برای زمان های بروز زلزله.
بله.
تأسیسات شهری رو که میتونه خطرساز باشه کاهش بدیم. ببینید مجموعه ای از دستورالعمل ها رو در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری ما داریم که اصلا ما رشته دانشگاهی داریم تحت عنوان مدیریت بحران یا کنترل بحران.
بله.
حتی در ایران ما مؤسسه زلزله شناسی و پژوهشگاه زلزله داریم که صرفا از ساختمان دیگه نیست، خارج شده، به حوزه طراحی و برنامه ریزی هم وارد شده.
بله.
در این حال در ایران ما در وزارت کشور یک پژوهشگاهی هم داریم تحت عنوان پژوهشگاه سوانع طبیعی.
بله.
که یکی از آیتمایی که داره کار میکنه روش در حوزه طراحی و برنامه ریزی شهری است. بنابراین ما یعنی حالا این روزا هم چون بحثش داغ هست.
بله.
و من هم تو این حوزه منتقد طرح جامعه هستم، این است که طرح جامعه در ارتباط با بحران خیزی شهر همدان به لحاظ زلزله آیا ترفندهایی، دستورالعملهایی، ضوابطی داره یا نداره؟
بله.
مثلا فضاهای باز شهری، پارکهای بزرگ، پارکهای محلی، پارکهای منطقه‌ای، اینها همه یا فرض کنیم که معابر پهنتر، اینها همه عواملی که میتونه در کاهش خطر زلزله مؤثر باشه.
درسته.
خب اینم در حوزه برنامه‌ریزی من مختصر دارم میگم، به که میدونم محدودیت صحبت‌بندی هم شما دارید.
دست شما درد نکنه.
اگر نه من مثلا حالا تو هم دانشگاه بوعلی هم برای مقطع کارشناسی هم برای مقطع کارشناسی ارشد معماری درس مبانی زلزله رو من خودم میدم، چون اصلا پایان‌نامه من دقیقاً مرتبط با نقش معماری و زلزله بوده و روی این زمینه کار کردم. به هر حال اطلاعات بیشتری دارم نسبت به سایر دوستان، ولی متناسب با صفحه بندی شما دارم کم.
خیلی لطف میکنه.
نکته بعدی که ما الان در حول و حوشش باید خیلی تلاش کنیم بحث مدیریت بحران هست.
بله.
ببینید مدیریت بحران یک بخش دولتی داره که خب سازمان مدیریت بحران ما داریم و اینکه اداره مدیریت بحران در استانداری داریم که مدیریت بحران‌های شهری رو و استانی رو به عهده میگیره.
بله.
و مسئولیت ادارهش هم با معاونت امور هماهنگی استانداری ها هست.
بله.
این بخش دولتی است که حالا هلال احمر رو نمیدونم سازمان های دیگه مثل شهرداری ها و حتی اداره مدیریت بحران خود شهرداری ها و غیره کنترل روی این مجموعه دارند.
بله.
ولی نکته ای که مطرح هست این است که ما در حوزه مدیریت بحران کار انجیو ها یا سازمان های مردم نهاد رو هم باید بتونیم ساماندهی کنیم. خصوصا در همدان ما خیلی سازمان کنترل کننده برای مدیریت بحران های مردمی، یعنی بگیم سازمان های مردم نهادی که بخوان در حوزه مدیریت بحران کار کنند، خیلی ما ساماندهی شده کار نکردیم.
بله.
من یادم میاد زمان پیشنهاد دادم به آقایونی که در این سازمان مدیریت بحران بودن، گفتم که شما سازمان های نیمه مردم نهاد یا نیمه دولتی مفصلی داری که در بحران های مختلف میتونن به شما کمک کنن.
بله.
از جمله مثلا سازمان نظام مهندسی استان همدان با 10,000 مهندس با تجربه.
بله.
سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سایر سازمان های نظام مهندسی، اینها سازمان هایی هستن که میشه گفت حداقل 20,000 تا 25,000 نفر رو در استان به طور گسترده در کل استان دارن که تا الان ساماندهی هم شدن. معنیش اینه که اگر ما یه ذره از توانمندی های اینا استفاده کنیم میتونیم در حوزه مدیریت بحران مردم رو به کمک بگیریم.
بله.
اگر دقت کرده باشید مثلا در زلزله های که در حالا چه استان چه خارج از استان پیش آمده، کمک های مردمی به لحاظ مدیریتی دارم میگم، نه کمک پتو غذا اینا رو نمیگم، اونا رو هلال احمر و کمیته امداد جمع میکنه. کمک های فنی وجود نداره. علتش هم این است که ما سازمان های کمک کننده در امر مدیریت و هدایت بحران ها در بخش خصوصی نداریم.
بله.
به نظرم این پیشنهاد رو شما میتونید بولد کنید.
بله.
که سازمانی مثل نظام مهندسی با این همه توان مهندسی که در استان وجود داره،
بله،
میتونه یکی از سازمان‌های کمک کننده در امر مدیریت زلزله باشه. یعنی وقتی زلزله‌ای در استان به وجود میاد، مردم ساماندهی شده هدایت کنن این کمک به زلزله زدگان رو.
بله.
درسته که الان سازمان دولتی همه دارن کمک میکنن، ولی حواسمون باشه در بحران ها سازمان دولتی معمولا نمیتونن خیلی خوب پیش برن. علتش هم این است که هم اعتبار کمی دارن هم نیروهای کمی دارن.
بله.
اگر نیروهای مردمی رو ما وارد کنیم، شبیه اتفاقی که در سیل لرستان به وجود آمد،
بله،
و منظمتر و ساماندهی شده تر، خیلی خیلی بهتر میشه کار کرد.
بله.
بنابراین آخرین بحث من در حوزه مدیریت این است که ما در بخش سازماندهی نیروهای مردمی خیلی خوب عمل نکردیم، خیلی خوب تقویت نکردیم کار رو.
بله.
به نظر میرسه آقای مهندس تیموری با توجه به که دیروز معارفه شدن،
بله،
یکی از پیشنهادهایی که میتونید بهش بدید این است که در امر ساماندهی مدیریت های امور بحران از جمله زلزله از جمله سیل،
بله،
که ما در مخصوصا در حوزه همدان با این دو بحران خیلی زیاد مواجه هستیم، نیروهای مردمی رو به کار بگیرن و انشالله موفق و معید باشن.
بله، دست شما درد نکنه جناب عراقچیان. تو حوزه مدیریت شهری در واقع الان نقصان اصلی شهر همدان چی هست؟
ببینید، شهر همدان من اعتقادم این است به نسبت سایر شهرهای استان
بله.
وضعیت خیلی خیلی بهتری داریم.
بله.
مخصوصا در حوزه زلزله.
بله.
به لحاظ وجود مهندسین بسیار با تجربه و با دانشی که ما در حوزه سازه داریم.
بله.
ساختمان و نظارت بسیار واقعا دارم میگم، این تعریف از مهندسین نیست.
بله.
به لحاظ من ببینید عملا عمده شهرهای ایران رو به دلیل حالا ارتباطات کاری و اینکه به هر حال بازدید میکنم، ساختمان سازی رو هم درش میبینم.
بله.
به دلیل نظارت بسیار خوبی که مهندسین مخصوصا در حوزه سازه در ساختمان ها وجود داره و کارهای آزمایشگاهی فراوانی که انجام میشه، آزمایش جوش، آزمایش خاک و غیره.
بله.
ما در شهر همدان به لحاظ ساختمانی
بله.
خیلی نقص در ساختمان تازه ساز رو دارم عرض
بله.
میکنم، خیلی نقص در بخش زلزله نداریم.
بله.
آیین‌نامه ایران هم که آیین‌نامه 2800 هست رو اگر صفحات اولیه‌اش رو در مقدمه بخونیم اعلام میکنه که اگر مجموعاً این آیین‌نامه رعایت بشه انتظار میره ساختمان‌ها با زلزله‌های تا 8 ریشتر رو به گونه‌ای تحمل کنند که آسیبی به ساکنین وارد نشه. نمیگه آسیب به ساختمان‌ها وارد
بله.
نشه.
بله.
میگه آسیب به ساکن، چون اصل در زلزله نجات ساکنین هست، بعد نجات ساختمان ها هست.
بله.
بنابراین من تصورم این است بر اساس تجربه‌ای که پیدا کردم تو این حوزه،
بله،
شهر همدان ساختمان های نوسازش عمدتا تا زلزله های 6 و 6.5 ریشتر آسیب جدی نمی‌بینند.
بله.
ساختمان های قدیمی و کهنه سازش هم تا حدود 4.5 تا 5 ریشتر آسیب جدی نمی‌بینند.
بله.
بنابراین ما عمده توجهمون الان باید در بازسازی ساختمان‌های کهنه و قدیمی شهر باشه. این
بله.
برای شهر.
بله.
برای سایر شهرهای استان من توصیه نظارت دقیق‌تر رو دارم. هم در حوزه نظام مهندسی،
بله،
هم در حوزه نظام روستایی،
بله،
یعنی بنیاد مسکن در حوزه نظام روستایی فشار بیشتری بر مهندسین ناظر باید بیاره که کنترل ساخت و ساز مخصوصا در حوزه سازه در اونجاها بیشتر باشه که ما مقاومتمون در این حوزه بیشتر باشه.
بله. برای شهرستان نهاوند با توجه به اینکه روی گسل هم قرار داده و تجربه متاسفانه چندین بار زلزله رو هم داشته، عمده نقص رو مخصوصا با اون بخش وسیع بافت فرسوده‌ای که این شهرستان داره، الان اولویت رو چی ارزیابی میکنید استاد؟
ببینید، اولین اولویت فرهنگ عمومی است، یعنی
بله،
من سازنده، شمای سازنده و دیگران سازنده باید بفهمند همینجور که خودروشون رو بیمه میکنن در طول سال، هیچ خسارتی از بیمه نمیگیرن ولی هر ساله یه پولی به بیمه میدن.
بله.
هزینه مقابله با زلزله،
بله،
در ساختمان همینجوریه، دقیقا یه پول بیمه است.
بله.
یعنی ممکن است من یه پولی خرج کنم برای مقابله با زلزله در ساختمان، اسکلت سنگین تر بشه، بادبند بزنم، جزئیات پرهزینه تری رو اجرا کنم ولی هیچ استفاده ازش نکنم. این دقیقا بیمه ساختمانه.
بله.
پس ما اولین نکته ای که در کشور اصلا نیاز داریم،
بله،
بحث فرهنگ سازی است، خصوصا در حالا در استان همدان، در نهاوند که خطر بالاتری رو داره، مردم باید متوجه مبحث فرهنگی این قضیه بشن. نکته بعدی این است که سازمان نظام مهندسی و شهرداری و معاونت فنی فرمانداری،
بله،
میبایست با تشکیل جلساتی که با همدیگه دارند و با انبوه سازان و پیمانکاران و غیره دارند، خطر رعایت نکردن رو تذکر بدن و مهندسین رو به تعبیری مجاب کنن که باید سخت‌گیرانه تر عمل کنند و نظام مهندسی هم نظارت مضاعف سخت‌گیرانه تری داشته باشه.
بله.
اینا همه مباحثی است که ما در حوزه نهاوند به نظرم بیشتر از ملایر و بیشتر از همدان ما نیاز داریم.
بله.
یعنی نهاوند باید دقت ساختمان سازی خیلی خوبه ولی باید خیلی بالاتر بره.
بله.
و همدان هم، حالا من به نظرم میاد که در حوزه شهرداری سازمان مدیریت اداره مدیریت بحران دارند.
بله.
من به نظرم برگزاری مانورهای سالانه،
بله،
در حوزه هلال احمر و اشتراکش با شهرداری و سایر سازمان‌های زیرفت مثل اداره مدیریت بحران و استانداری و غیره لازمه.
بله.
ببینید الان کشورهای اروپایی بسیاریشون مثلا انگلستان خطر ریسک زلزله بسیار پایین‌تر از ایرانه.
بله.
یعنی مثلا ما در اروپا در بسیاری از کشورها اصلا خطر بسیار پایینی داریم.
بله.
ولی هر سال مانور زلزله رو دو بار در سال برگزار میکنن، یعنی هر 6 ماه یک مانور زلزله دارن.
بله.
ما در ایران مانور زلزلهمون فقط به مدارس منجر میشه.
بله.
اون هم یک بخش نمادین داره. من به نظرم میاد که بعد مانور زلزله رو بسیار جدی جدی در ایران مخصوصا در همدان بگیریم. این مانور با کمک شهرداری، با کمک هلال احمر، با کمک فرمانداری، با کمک استانداری، نظام مهندسی و غیره و با سخنرانی ها و با برنامه های رادیو تلویزیونی و غیره مشترک بشه و خطر زلزله که همیشه بیخ گوش ماست رو دائما به ما تذکر بدن.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم از توضیحات خوبتون. ممنونم که پاسخگو هستید. امری با بنده
سلامت.
ندارین.
متشکرم.
سلامت باشید. خدا بزرگیتون رو میرسونم. خدا نگهدار شما باشه.